بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان که ادامه مباحث قبل است این است که به قرآن کریم که رجوع میکنیم به روشنی این مطلب را به دست میآوریم. آیات متعدد با تعابیر گوناگون بیانگر این مطلب هستند که نبوت و پیامبری یک امری است که ریشه در اراده الهی دارد. خدای متعال کسی را یا کسانی را به عنوان رسولان خود برگزیده و دستورات و برنامه های زندگی بشر را به اونها وحی کرده و اونها اینها را به بشر رسوندند و در جهت بکار گرفتن اونها هم از هیچ تلاشی دریغ نکردند. در جلسه قبل نمونه هایی از آیات را عرض کردیم. به نظرم آمد که مقداری این ذکر آیات در هم بود، اگر منظم بشه و عناوین خاصی برای اونها داشته باشیم برای ارائه کردن کار راحت تر میشه. برمیگردم این آیات را عناوینش را عرض میکنم خدمتتون و اونایی را که دیگه بحث کردیم تکرار نمیکنیم. اولین آیه ای که بهش استدلال کردیم آیه 91 سوره انعام بود که می‌فرماید و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. تفصیلا این را آیه را بررسی کردیم، تبیین کردیم و از مرحوم علامه هم از المیزان مطالبی را نقل کردیم. عنوان این آیه را من اینجور نوشتم: مقام الوهی و نیاز بشر به پیامبران الهی. چون در آیه شریفه دو نکته آمده، یکی و ما قدر الله حق قدره، یعنی مقام الوهی عظمت الهی، و یکی هم اون زید آیه ادامه آیه که فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم و آباؤکم، که این جمله از آیه شریفه بیانگر نیاز علمی بشر هست به هدایت‌های آسمانی و وحیانی. حالا این عنوانش رو خواستم بگم دیگه، بقیه بحث ها انجام شد. پس اولین آیه مقام الوهی و نیاز بشر به پیامبران الهی. محور یا عنوان دیگری که برای آیات داریم آیات بعثته که حالا نمونه های رو عرض کردیم. اولین آیه‌ای که در این باره داریم آیه 213 سوره مبارکه بقره است. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین تا آخر آیه شریفه، که خیلی روشنه این آیه دلالتش بر مطلب که خداوند متعال نبیین را بعث کرده. این برانگیختن، برگزیدن فعل الهی است. نبوت سرچشمش گزینش الهیه، بعثت الهیه. و آیات از این قبیل ولقد اعوذ بالله من الشیطان، آیه دیگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سوره مبارکه نحل آیه 36. خب اینها دیگه دلالتش واضحه، نیازی به توضیح نداره. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. و همچنین آیه 164 سوره آل عمران که نظیر آن و قریب به آن آیه 2 سوره جمعه هم هست، کم تفاوتی مقدار داره. اونی که در سوره آل عمران است، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، تا آخر آیه، که خب معلومه که خدای متعال پیامبر اسلام را، چون آیه مربوط به پیامبر اکرم برگزیده. و آیه دیگر آیه 129 سوره بقره است، و ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، که این دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام، درخواست این دو بزرگوار است از خدای متعال بعد از اینکه خانه کعبه را برپا کردن. حالا از خدا دارن درخواستی میکنن و آن اینه که وابعث فیهم، در اون ذریه و نسلشون، رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتی که اون پیامبر اکرم در حقیقت است. این هم بنابراین یک آیه، آیات بس. خب حالا از این میگذریم دیگه، نمیخوام زیاد معطل بکنم چون مطلب روشنه، دلالت آیات بر این مطلب روشنه. بعد از اون بحث مبنایی که انجام دادیم که استناد به قرآن کریم منطقا استناد صحیحی است، نه به ما هو وحی من الله. ما الان نمیخوایم به این لحاظ که این وحی الهی است استدلال کنیم که بگن آقا مصادره به مطلوب و دوره، نه به این عنوان که کلام النبی است، این که دیگه محل اتفاق دیگه، اینا رو ما کلمات پیامبر بدانیم، سخن پیامبر است. پیامبر داره اینجور میفرماید که به که نبوت منشأش بعثت الهی است، بعث الهی. این هم یه دسته آیات. دسته سوم آیاتی است که درشون سه تا عنوان که قریبن به هم، این سه تا عنوان از نظر معنا به هم نزدیکن، استفاء، اجتبا، اختیار. در مورد استفاء قبلا آیهش رو خوندیم، سوره آل عمران آیه 33، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. حالا پیامبر بریم داره گزارش میده دیگه، این سخن پیامبر اکرم فعلا بر این اساس که خدای متعال برگزیده آدم را، برگزیده نوح را و آل ابراهیم را. و همچنین آیه 75 سوره حج، الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، خداوند است که استفا میکنه رسول را، فرستاده ها را، از ملائکه و همچنین از انسان ها. این هم که سوره حج آیه 75. این دوتا آیه که خوندیم واژه استفا درشون به کار رفته بود. اجتبا این آیه است، آیه 87 انعام، واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، که این آیه 87 بعد از آیاتیه که 18 تا پیغمبر درش نام برده شده. بعد از اینکه انبیا رو در هیچ جای قرآن اینقدر نام انبیا برده نشده، این تعداد اینجاست که تعدادی 16 یا 17 تا پیغمبر نام برده شده. بعد اشاره به اینها داره که واجتبیناهم، همه اینها گزینش شدن، جمع شدن. اجتبا یعنی از بین افراد یک یا اشیا، حالا چه شی باشه چه افراد باشه، افرادی رو برای خودش انتخاب بکنه، اختصاص بده به خودش، میشه اجتبا. و هدیناهم الی صراط مستقیم هم هدایت ویژه است، نه هدایت عامه. نهاد میفرمایید هدایت تکوینیه است، ایصال به مطلوبه، اون هم در مرتبه بالا که از ویژگی انبیای الهی. خب اینم راجع به این آیه شریفه که اجتباس و اجتبیناهم. و همچنین آیه 121 نحل درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، شاکرن لانعمه، شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. خدای متعال حضرت ابراهیم که شاکر بود، به شکرگزار نعمت‌های الهی بود، خدا او را برگزید، اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. از می شود که و همچنین آیه سوره مبارکه، سوره مبارکه مریم، اگر انشاءالله درست نوشته باشم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا. این محل شاهد بر سر این کلمه اجتبا هست، و ممن هدینا و اجتبینا. حالا اونجا اجتبا قبل از اونجا اشتباه قبل از هدایت بود، اینجا هدایت قبل اواده. اونجا فهمون گزینش کردیم و به هدایت ویژه عطا کردیم، اینجا میفهمد ممن هدینا و اجتبینا. حالا برخواه یک ارتباط بین این گزینش و هدایت هست. من اینجا نوشتم، انشاءالله که درست نوشته باشم، حالا اشتباهی نشده باشه، سوره مریم آیه 58. این هم یک آیه. و همچنین در آیه سوره یوسف که مربوط به حضرت یوسف هم هست علیه السلام، آیه 6، که و کذالک یجتبیک ربک، بستر اشتباه دیگه، یعنی واژگان اجتبا به کار رفت، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، سوره یوسف آیه 6. و همچنین آیه سوره آل عمران آیه 179، متن آیه این است: ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله. خداوند متعال پیامبران را، رسولان را برمیگزینه، پس شما هر کس را که او اراده کنه، پس شما به او و به رسولانش ایمان بیاورید. این هم سوره آل عمران آیه 179. معلوم شود که اینا هم اجتبا بود. و اما اختیار در مورد حضرت موسی سلام الله علیه به کار رفته، و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. خداوند میفهمد من تو را اختیار کردم برای نبوت، فاستمع لما یوحا، اون چیزی که به تو وحی میشه با اون گوش فرا بده. سوره طه آیه 13. خب اینم بعضی محور، یه عنوان. حالا من عرض کردم اینا دستبندی کردم، عناوینش پیدا کردم که برای منتقل کردن کار راحت تر باشه. پس یکی شد اون آیه اول که مقام الوهی و نیاز بشر به هدایت‌های وحیانی بود، دوم استفاء الهی بود، و همینطور بود دیگه، درسته؟ و بعثت، ببخشید، آیات بعثت بود، بعثت الهی. سوم این استفاء و اجتبا و اختیار. چهارم آیات رسالته، یعنی آیاتی است که بیانگر اینه که پیامبران رسولان الهی بودند، نه اینکه اینا خودشون مثلا اقدام کرده باشن به این امر هدایت مردم. اینها نمونه های از این آیات رو هم حالا خدمتتون عرض می‌کنیم. خب از همه معروف‌تر آیه 25 سوره حدیده: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این آیه شریف دیگه دلالتشون روشنه، توضیح نمیخواد. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، یعنی حالا بگیم که این کلام پیامبره، پیامبر داره نقل میکنه سخن خدا را، فعل الهی را، که خدای متعال رسولانی را فرستاده است برای بشر. اینا برگزیده های خدا و رسولان خدا بودن. آیه دیگر آیه 47 سوره رومه: ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات. آیه 47 سوره روم. چون دیگه معانی این آیات و دلالتشون بر مدعا روشنه، من از اینا عبور میکنم، فقط آیات رو میخوانم. آیه بعدی سوره ابراهیم آیه 4: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هیچ رسولی را ما نفرستادیم مگر اینکه به زبان قومش تا اینکه مطالب را برای اونا بیان بکنه. سوره ابراهیم آیه 4. آیه بعدی سوره نساء آیه 64: و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هیچ رسولی را ما نفرستادیم مگر اینکه به اذن الهی، به دستور و فرمان الهی از او اطاعت بشود. سوره نساء آیه 64. آیه دیگر سوره سبع آیه 34. حالا خود سوره هم 34، این 34 از 34. بعضی آدرس های قرآن خیلی همچین روانه، مثل آیه شریفی فطرت. آیه فطرت آیه 30 هست از روم، که روم هم 30ه. یا مثلا آیه تطهیر، آیه تطهیر 33 از احزاب، که احزاب هم 33، یعنی 33 از 33، 30 از 30، این 34 از 34. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. هیچ رسولی را در هیچ آبادی نفرستادیم مگر اینکه مترفین، یعنی متمولین طغیانگر، مترف به اینا میگن، صرف آدم ثروتمند نیست، صرف آدم طغیانگر نیست، آدم های طغیانگری که مال و منال و مکنت و اینا هم دارن، اینا گفتن که انا به ما ارسلتون بهی کافرون. سوریه هم شاید که سبع آیه 34 گفتم خدمت. آیه دیگر در همین باره آیه سوریه انعام 48 که در کهف 56 کهف هم هست، یعنی این آیه که الان میخوانم انعام 48 کهف 56. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. اون دیگه معنای آیه واضحه. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یعنی بحث اینه که اینا همه رسولان الهی هست، خدا اونا را فرستاده. آیه بعدی سوره صافات آیه 171 تا 172. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. اینم آیه است که کلام ما مقدر شده از قبل، یعنی اراده ما، مشیت ما بر این تعلق گرفته که بندگان مرسلمون را که اینها را میفرستیم اینها را نصرت بدهیم. انهم لهم المنصورون، با تأکید هم بیان میکنه که اینا نصرت میشن. حالا ممکنه کسی بگه که خب چطور اینا نصرت میشن، این همه اذیت شدن، هیچ پیغمبری نیست که آمده باشه و دشمن نداشته باشه، دشمنای خیلی لجوج و سرسخت اذیت نشده باشه. همه انبیا حالا با یه تفاوت هایی که هست در تاریخشون مورد خصومت و عداوت دشمنان خیلی سرسختی قرار گرفتن. خود قرآن کریم هم یه آیه دیگه ای داره که میفرماید عدو و دشمن داشتن انبیا از جن و انس، یعنی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی داشتن، منتها این نصرت شدن غیر از اینه که آدم در عافیت باشه و هیچ مثلا سختی نبینه و اینها، این معنیش این نیست. یاری کردن، یاری دادن، ممکنه آدم جانش هم بده، جانش را هم فدا کنه، اما هدف و مکتبش میمانه، مزمحل نمیشه، بلکه شکوفا میشه، بزرگ میشه، مثل مثلا حالا حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه، دیگه اون جنایتی که در اونجا واقع شد، ولی بعد از اون واقعه مکتب اسلام، مکتب علوی روز به روز اوج پیدا کرد، عظمت پیدا کرد که تا حالا هم ملازم میفرمایید همجور رو به گسترشه. یعنی منصور بودن، با اینکه گاهی آدم مظلوم باشه، ستم ببینه، سختی ببینه، مشکلات ببینه، اینا منافاتی نداره دیگه، واضحه برای الان هم مثلا در روزگار ما هم همینطوره. این که میبینیم این همه جبهه کفر و استکبار با هم شدن، متحد شدن، به قول بعضی راست راست و چپ چپ با هم دیگه جور شدن دیگه، کسانی که اصلا با هم دیگه سنخیت ندارن ولی الان با هم دیگه جمع شدن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه همه اونها میبینن که این یک خط دیگری است، یه مسیر دیگری است، نه با مسیر چپی میخوره نه راستی میخوره، مسیر الهیه. ولی حالا با هم دیگه هماهنگ شدن که جلوی کار رو بگیرن، قطعا نخواهند توانست، ولو البته ایزا هست، مشکلات هست، گرفتاری ها هست، خیلی هم تلخه، خیلی خیلی تلخه این فجایع و وقایعی که همین ایام در کشور ما واقع شد، این جوانهای عزیزی که به این جور مقریبانه با این برخوردهای واقعا سبعانه وحشیانه که اصلا قابل تصور نیست. این حالا اونا که به مقام رسیدن، اونا که شهید شدن، امثال ماها، حالا من خودم عرض میکنم آدم به حال این جوان ها واقعا قبطه میخوره، این بحث تعارف نیست. خب زجر کشیدن، حالا مادر اونا، پدر اونا، همسر که داشتن، همسرشون، فرزندانشون، همه اینا داغدارن. اینا هیچ کدوم چیزی از دست نمیدن، یعنی در پیشگاه الهی قرب پیدا میکنن، عظمت پیدا میکنن، محبوبیت پیدا میکنن، و خون اونها و آه اونها و ناله اونها هم بی ثمر نیست. اینجور نیست که تو این عالم اینا همینجورا هوا منصورا باشه. اینا پشتوانه استقامت و استمرار این نظام میشه. اینم هست، یعنی یک درختیه که حالا این خورهایی که ریخته میشه، مثلا شما 13 آبان امسال رو با 13 آبان سالهای دیگه مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نبود. ترجمه فهمید اینجور میشه. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. البته اذیت میکنن، خب دردسر درست میشه، ناراحتی درست میشه، خیلی قصه داره، خیلی خیلی قصه داره، این چیز کمی نیستش، ولیکن احمقانه است. یعنی همون که الغریق تشبث و به کل حشیشن هست، چون میبینن که اگر این استمرار پیدا کنه، این دولت فعلی هم که رو کار آمده، بالاخره دولت ولایی، خدمتگزار مردمی، مسیر رو درست انتخاب کرده، حالا این همه گرفتاری ها و اینا هم که شما میبینید، مال این دولت نیست بندی خدا. یعنی اینا انباشته شده اون کمکاری ها و بدکاری ها و سیاست های ناروای اون دوره های قبله. این بندی خدا این عاصیت که حالا آمده داره چوب اونا رو هم میخوره. این متأخر خب مردم یه عده متوجه گاهی نمیشن، خب سنگینه وضعیت اقتصادی و معیشت و اینا هم خیلی سنگینه، خیلی سخته. دشمن از همین میخواد استفاده کنه، جامعه را متشنج بکنه، مردم را روبروی هم قرار بده، دولت و ملت روبروی هم قرار بده. ولی خب ملاحظه میکنید تیرشون به سنگ میخوره، اذیت میکنن، مشکلات درست میکنن، ولی که نهایتا نمیتونن به نتیجه برسن و نخواهند رسید. یعنی این چیز واقعا قطعی است که اراده الهی اگر تعلق نگرفته باشه به یاری دادن به یک چنین مسیری که الان امام رضوان الله علیه انتخاب کردن، مطرح کردن، بس دیگه به چی شما تعلق بگیره در مقابل صهیونیسم و استکبار جهانی و این مفاسدی که اینها دارن. امیدواریم که ما بیدارتر بشیم، یعنی ما جامعه طلاب، روحانیین، همه کمک بکنیم در اونجا حدی که میتونیم، روشنگری بکنیم، جوانها را بیدار بکنیم، روشن بکنیم. بعضی گول خوردن بندگان خدا، حالا مسئولیت های ما هم سنگینه به هر حال. پس این بحث منصور بودن، غیر از اینه که آدم گاهی مظلوم واقع بشه، سختی ببینه، مشکلات ببینه، به مو میرسه، پاره نمیشه اینجوریه. یعنی ان للباطل جوله وللحق دوله. ترجمه فرمایید، یعنی اینجوریه. تاریخ همین را تا حالا نشون داده. و حالا سختی ها به سمت آخر زمان که هرچی بریم قطعا سختی ها بیشتر میشه، مشکلات فراوانتر میشه، اجر و ارزش هم خیلی بالاتره. روایات رو مستظر هست دیگه، ما در دورانی که ما اندرم زندگی میکنیم، یک روایت از امام کاظم سلام الله علیه هست که مردم مؤمنان عصر آخر زمان را تمجید میکنه که اینا مقامشون خیلی بالا هست پیش خدای متعال، مقامشون خیلی بالاست. چرا؟ امام علیه السلام میفرماید لأنهم آمنوا بسواد علی بیازن. نه پیغمبر دیدن، نه امام معصوم دیدن، اما به همین نوشته هایی که به دستشون رسیده اعتقاد دارن و پای این اعتقادشون هم راسخ ایستادن. یعنی یه چنین تعریفایی هم از مردمان عصر غیبت شده، روایت متعدد هست در این باره. امیدواریم خدای متعال که عنایتش بوده، حالا هم انشالله باشه، رهبر عزیزمون عمر انشالله طولانی داشته باشه. این مرد واقعا الهی و مدیر و مدبر و کیس انشالله تعالی. و بالاخره نیروهایی هم که ایشون را یاری میکنن، اونا هم خدا به اونا هم قوت بده، توان بده، و کسر الله انشالله امثالهم. پس اینم یه آیه، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. یک آیه هم درباره از موسی سلام الله علیه، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. از این روشن‌تر که حضرت موسی تصدیق میکنه که من رسول خدا هستم. اینجور نیست که حالا رفته باشم یک مقداری خودسازی کرده باشم و حالا به فکرم آمده باشه که شما را هدایت کنم. من رسول خدا هستم. سوره مبارکه صف آیه 5. راجع به پیامبر گرامی اسلام هم میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، که معلومه دیگه آیه شریف پیامبر اکرم رسول خداست. خدا میفرماید ما تو را به عنوان رسول برای مردم که شاهد اعمال اونها باشی، این شاهد اینجا شاهد اعماله، و مبشر و نذیر باشی. این هم یه دسته آیات که آیات ما تو رسالت شد. پنجمین دسته ی آیات، آیات مربوط به وحیه، وحی و ایحاء، که مفاد و مدلول این آیات که زیادن هست این هست که اون چرا که انبیای الهی برنامه هایی را که برای مردم پیشنهاد دادند محصول فکرشون و اندیشه و تجربه اشون نبوده، بلکه اینها دستورات و برنامه هایی از جانب خدا بوده که به اونها وحی شده و اونها هم مأمور بودن که اینها را به بشر برسانند و در مسیر اجرایش هم در زمینی اجرایش هم تلاش بکنند. حالا یه چند تا از این آیات رو هم خدمتون میخوام. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. آدم تعجب میکنه که یه نفر بیاد کتاب بنویسه که پیغمبری گزینش الهی نبوده، که وحی چیزی در کار نبوده. به این روشنی ما نمیخوام بگیم اینا فعلا وحی الهیه که بگید آقا مصادره به مطلوب دوره، نه، بالاخره کلام پیامبر که هست. پیامبر که یک مصداقی از پیامبران الهی پیامبر هست، حالا الهیش هم نمیگیم حتی که ما اشکال نگیرید، در این که رسول اکرم، حالا چی بگیم اسمش هم بگیم که دیگه خاطرتون جمع باشه، بگیم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دیگه. نگید نه شما از حالا میگید رسول الله هست، این هم نمیگیم دیگه، همون اسم شریفشون میگیم. ایشون بالاخره پیغمبر بوده، شما هم میگید پیغمبر بوده، ما هم میگیم پیغمبر بوده. خود ایشون پیغمبری را تجربه کرده، علمش و کیاستش و فکرش و روحیاتش و شاخصهای انسانیش از ما بالاتر بوده دیگه، روی حد اقلش دیگه. حالا نگیم افضل البشر بوده، اصلا به اینا هم کاری نداریم. قدر متیقن این استش که ایشان از مردمان عصر خودش و مثل ماها برتر بوده که آمده این قیام، این به صورت این نهضت رو شروع کرده و در دنیا اینقدر پیرو داره. خب یه چنین شخصیتی اینجوری بیان می‌فرماید، از طرف خدا داره صحبت میکنه. حالا پیامبر از جانب خدا صحبت میکنه که خدا می‌فرماید ما وحی کردیم به تو و به این انبیای دیگر. دلالت آیه خیلی روشنه. سوره نساء آیه 163. آیه بعدی سوره شورا آیه 3. کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم. دقت کنید این آیه، حالا این نکته هم داره که تصریح شده به اسم الله، به اسم جلاله الله. کذالک، این چنین است که خدای ما که یوحی الیک، یوحی الیک و الالذین من قبلک، کی یوحی؟ الله. الله کیه؟ العزیز الحکیم. پس وحی کننده اللهه. چرا این کارو کرده؟ دو تا صفت رو اینجا انتخاب کرده. مرحوم علامه در جلد 7 به نظرم المیزان یه بحث خیلی خوبی داره راجع به این بحث اسما و صفات الهی. ایشون میفهمند که هیچ کتاب آسمانی مثل که اونجوری که قرآن کریم وارد شده که بحث اسما و صفات رو به کار برده نبرده، و میفرمایند که مطابق فطرت هم عمل کرده، چون علامه طباطبایی شخصیتیه که حالا بعضی میگن فیلسوف فطرت، یعنی از علامه گاهی تعبیر میکنن به فیلسوف فطرت. المیزان رو اگر کسی مطالعه کنه، که من مطالعه کردم، حتی یک وقت به دوستان اون سطح چیز تخصصی کلام یک سال که بحثی داشتیم، من تقسیم کردم کل المیزان را به رفقا دادم، همش مطالعه کردم، پیشش من دارم راجع به فطرت، چون خودم قبلا مطالعه داشتم، میدونستم که هیچ جلدی از المیزان نیست مگر اینکه به مناسبت های از فطرت بحث کرده، اینا رو میدونستم. بعد خواستم تفصیلی بشه، تقسیم کار کردیم که همه جلدهای المیزان رو رفقا دیدن و اینجوریه. ایشون به فطرت خیلی بها داده، خیلی بها داده، معمولا مباحث رو میاره به بر بساط محور فطرت بیان میکنه. همینجا هم میگه این فطرت بشر افتضاح میکنه که میگه آیات قرآن اگه لحاظ کنید یا قبلش یا بعدش از اسما و صفات الهی استفاده کرده، حالا یا قبل از این که اون مطلب بیان بشه یا بعد از این که بیان شده، و اون اسم و صفتی که اونجا به کار رفته تناسب داره با اون محتوای آیه، مضمون آیه، دقیق میفهمه. بعد اون وقتشون میفهمه که این فطرت انسان اینجوره، اصلا فطرت هم همین اقتضا میکنه. مثلا ما اگر بخواهیم از خدا علمی شاید که رزق بخواهیم، نمیگیم یا منتقم ارزقنا، انتقام منتقم چه ربطی به رزق داره، میگیم یا رازق یا وهاب فطرتا. اما اگر بخوایم بگوییم که مثلا ازش طلب بخوان که انتقام بگیره از قاتلین این مثلا شهدا مظلومین اینها، نمیگیم یا رحمان انتقم، میگیم یا منتقم یا قهار. این فطرت آدم اینجوری اقتضا میکنه. در این آیه شریفه دو تا اسم آمده، عزیز و حکیم. خب مقتضای حکمت چیست؟ مقتضای حکمت اینه که خدای متعال بندگان خودش را، انسانها را هدایت کنه دیگه، از طریق وحی، درسته؟ از حکمت را آورده. حالا یک کسی بگوید خیلی خب خدا میخواد نمیتونه، نتونسته مثلا، نتوانسته، مزاحمی داشته، میگه نه خدا عزیزه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، غیر قابل غلبه، یعنی کسی که قدرتش غالبه و مغلوب واقع نمیشه، میشه عزیز. عزیز به این معناست. خب خدا هم عزیزه یعنی مقهور و مغلوب نیست و هم حکیمه. این که عرض کردم که نکته ای داره در این آیه میخوام عرض بکنم، سوره شورا بود دیگه، گفتم سوره شورا آیه 3. آقای سروش وقتی که این بحثا رو مطرح میکنه، حالا عرض کردم ایشون اصل گزینش رو قبول داره، بعد محتویات مطالب رو میگه اینا خود پیمال خود پیغمبر، میگه پیغمبر هم فاعل وحی هم قابل وحیه، قابلیت هم رد نمیکنه ها. آقای سروش بالاخره خب یه خورده از این خانوم به نظرم اطلاعاتش و اینا بیشتره در هر صورت، یعنی تو مباحث معارفی کنم بهتر میدونه، یعنی در حد از این نویسنده این کتاب بیشتر میدونه. گفته که بله من قابلیت را قبول دارم، فاعلم هست، هم فاعل هم قابله. خب اشکال به ایشون کردن که آخه چطور میشه که نسبت به یک فعل، یک چیز، هم آدم فاعل باشه و هم چی باشه؟ قابل باشه. میشه تناقض دیگه. این یکی از اشکالاتی که به آیه سروش گفته بود هم فاعل هم قابله این بود. حالا حتی خدا رحمت کنه مرحوم منتظری هم یک کتابی داشتن، آیت الله منتظری، در همین باره ایشون همین اشکال ایشون رو وارد کرده بود. سفیر حق سفیر. سفیر حق سفیر وحی. سفیر وحی، بله کتابش، حالا من دارم کتابش. که آقا این چه حرفی شما میزنید؟ این بالاخره پیغمبر قابل اگر هست دیگه میتونه فاعل باشه، که حیثیت القبول حیثیت فقدانه، نداره، در حالی که حیثیت فاعلیت حیثیت وجدانه، یعنی داره. خب چطور میشه که یک چیزی رو آدم هم داشته باشه هم نداشته باشه؟ ایشون جواب داده به این اشکال، جواب داده. چیزی جواب داده؟ گفته که پیغمبر اکرم دو شخصیت داشت، یا شخصیتش دو مرتبه داشت. تعبیر آیه سروش اینه، برین و فرودین. شخصیت برینش فاعل، شخصیت فرودینش قابل، پس تناقض نیست. در یک مرتبه از شخصیت که بالاتره او فاعلیت داره، و این مرتبه‌ای که پایین تر هست این قابلیت داره. پس این لازم نمیاد که حیث الوجدان و حیث الفقدان با هم یکی بشه و تعارض و تناقض به وجود بیاد. که حالا البته حقیر در اون کتاب وحی نبوی به این یه اشکال گرفتم به این کلام آقای سروش، که این شخصیت فرودین پیغمبر و ما انا الا بشر مثلکم، این شخصیت فرودین پیغمبر هم مثل بقیه است، مثل پیغمبر نیست. این شخصیت فرودین پیغمبر بشرون مثلکم هست، مثلنا، پیغمبر نیست. اونی که پیغمبر است همون شخصیت برینه. این شخصیت فرودین که پیغمبر نیست، یکل الطعام یمشی فی الاسواق مثل بقیه. راجع بفهمید، اونی که نبوت داره، رسالت داره، همون شخصیت برینه. اون وقت اون شخصیت برین هم باید فاعل باشه هم قابل باشه، این دوباره اون مشکل تعارض به وجود میاد. حالا ممکنه که این عرض بنده را، این اشکال بنده را کسی جواب بده، بگه خیلی خب حالا ما برای پیغمبر 3 تا مرتبه شخصیت در نظر میگیریم. خب وقتی شد 2 تا 3 تاش هم میشه مقلوب تشکیک دیگه. بگیم یه مرتبه ای داره که خیلی خیلی در اوج هست، اون اولین تجلی الهی مثلا هست، بعد یه مرتبه ای میاد متوسط میشه، این میشه نبی. این مرتبه یه هستش که دیگه مثل بقیه هست، میشه همون مثل آدم های معمولی. ممکنه کسی این اشکال بنده را اینجوری جواب بده. دقیق فرمودید که شما میگید که شخصیت برین نبیه، ممکنه بگه نه آقا، یه شخصیت در یک مقام مرتبه ای که مافوق نبوته، اون وجه الاللهیش نه الالخلقیش، یعنی پیامبر یک مرتبه از اون شخصیت متعالیش الالله هست و اون الاللهش حالا به تعلیم من الله داره دیگه. البته در عرض نیست، ایشون نمیگه در عرضا، یعنی حواستون باشه، نمیگه در عرض خدا، نه در طول، ولی خدا بهش داده، یعنی از خدا گرفته، ولی همونها را میده به این وجه الالخلقیش، مثل همچنان خلقش که میشه نبی، که میشه رسول، که میشه بالاخره راهنمای مردم. ممکنه اون را اینجوری کسی درست بکنه. اونجا بنده عرض کردم که و این، یعنی اونجا توی عبارتی هست که اگر حتی بشود تصویر صحیحی از این ارائه کرد که عقلا این اشکال حل بشود، با آیات قرآن معارض داره. دقیقاً این، یعنی اگر ما بتوانیم به لحاظ عقلی، هم توی که عرض کردم مراتب سگانه در نظر بگیریم و اینا که گفته شد، این آیه ملاحظه کنید، این رد میکنه اون را. چرا؟ چی میفهمند که کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. دیگه این یعنی اعطا کننده، وحی کننده، اون شخصیت برین نیست، وحی کننده خدای متعال به پیغمبر اکرم داره وحی میکنه. این با این آیات معارضه داره و ما حق نداریم دیگه. حالا این یک اصل کلی تفسیری است، یه اصل کلی تفسیری است، خیلی باید حواسمون جمع باشه که ما درباره آیات شریفه قرآن روایت هم همینجوره. اون چرا که از ظاهر کلام استفاده می شود باید ملتزم باشه، مگر اینکه یک دلیل معتبری بیاید که بر این راجح باشه، بله با اون دلیل از ظهور مثلا رفعیت بکنیم، ولی حق نداریم میشه تفسیر به رأی. تعجب فرمایید، لذا اینایی که معاد جسمانی را تعویل میکنن، واقعا من تعجب میکنم، اصلا مگه میشه تعویل کرد؟ یکی دوتا آیه که نیست، صدها آیه است با لحنهای مختلف، تعابیر مختلف، مگه میشه اینا را تعویل کرد؟ و ربطی هم به اون آیات و صفات نداره. این که دارم میگم فرمایش خواجه استا رضوان الله علیه در تلخیص المحصل، در تجرید نیست، در تلخیص المحصل، که وقتی به آیات معاد جسمانی رو بیان میفرمایند، میفهمند اینا حال تعویل نیست و ربطی نداره به اون آیات و صفات، چون آیات و صفات حمله بر ظاهر محال است. ید را نمیشه به معنی ظاهرش اخذ کرد، ید الله را جسم میشه. جاء را نمیشه به معنی ظاهرش گرفت، استوى علی العرش را نمیشه گرفت، توجه فرمودید کل شیء هالک الا وجهه را نمیشه. اما اینا چه اشکال داره؟ ما به ظاهر اینو اخذ بکنیم، اشکال نداره که. حالا بهشت باشه، نهری از شیر باشه، ما چه اشکال داره باشه؟ آه؟ رضوان من الله اکبر هم هست، هم معاد روحانی هست، هم معاد جسمانی. چرا ما بیایم این آیات یکی دوتا نیست، فراوانه. لذا واقعا حق نداریم. حالا فرمایش مرحوم ملا سردار درسته، ایشون اینجور فرموده، اون را تعویل کرده به جسم برزخیان چه و اینا، ولی درست نیست. حقیر هم اینا را در اون کتاب عقاید استدلالی بحث کردم، قبول نداریم فرمایش ایشان را، با همه عظمتی که داره، البته ایشون بسیار مرد بزرگی است، خیلی ازش استفاده میکنیم، ولی مقلد نیستیم. این فرمایش ایشان را که معاد جسمانی را آوردن به جسم برزخی، و یه جورایی خلاصه زیرا بهش زده میشه دیگه، نه اینجورا نیست، اینا وجود داره و آیت شریف قرآن زیاده.
ولی کاملا شبیه ما جسمانی جسم دنیایی هم نیست استاد؟
نه مثل جسم دنیایی نیست. میدونی مثل چی میمانه؟ بخوایم مثال بزنیم، مثل جریان حضرت عزیره. جریان حضرت عزیر چجور بود؟ شیر و انگور 100 سال سالم ماند، هیچیش نشد، خودش پوسید، الاغش پوسید، همه از بین رفتن. ولیکن انظر الی طعامه که لم یتسنه، اون شیری که اونجا بود شیر بود دیگه، طعام شیر بود و انگور، اتفاقا از اون چیزاییه که زود در هوای معمولی از بین میره. 100 سال ایشون بوده، این 100 سال هم سر جاشون مونده، شد طورش نشد. منتها در عالم دنیا، اینا که عرض میکنم دیگه نکات طلایی است، حواستون باشه، در دنیا خارق العاده است، این خارق العاده در آخرت میشه عادت، چه اشکال داره؟ در دنیا خارق العاده است، نظام آخرت غیر از نظام دنیا است. همینی که اینجا خارق العاده است، اونجا طبع دو آخرت هم همینه که جسمش خراب نمیشه، شیرش خراب نمیشه، این شیرهای خوردنش اینا از بین نمیره. هرچی آدم میخوره معده‌اش پر نمیشه که بخواد غذای حاجت کنه. آدمای آخرت با آدمای دنیا چه اشکال داره؟ که ما اینو داریم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. بالاخره یه تغییراتی وجود داره. اما این که اصلا جسمی نباشه و اینا، برای چی ما میگیم؟ تا اونجایی که میتوانیم باید به این آیات و اینا کلن قاعده این استا، اینو مد نظرمون باشه. هر جا که دلیلی داشتیم چشم تا به اون دلیلیم، و الا باید به اینا ملتزم باشیم. پس اینجا وحی کننده الله العزیز الحکیمه تو این آیه شریفه. بله. چی فهمیدی؟
جسم خدایی که در کلمه دهکاری میگه،
نه خواهی در دنیا، خواهی ایشون اون به آخرت را گفته، ایشون در این دنیا قائله، یه چیز دیگه است. اون که حالا اون آیه احسایی میگه غیر از این مولا صدر، مال مولا صدر همه تو عالم آخرت هست، نه در اینکه در این دنیای عالم حوری قلیا و این چیزا هم باشه. خب آیه دیگر عرض شد خدمت، مثل این که وقت هم تمام شد، سریع چند تا آیه وقت آدرس بدم برم. سوره شورا آیه 13، آیه خیلی زیبایی است مثل همه آیات، اما در موضوع خودش خیلی جالبه. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به، هر می شود که ابراهیم و موسی و عیسی. اینم که دلالت آیه بر این که دین چیزی نیست که از فکر و تجربه یه پیغمبر حاصل شده باشه، بلکه اون چیزی که از جانب خدای متعال به پیغمبر آمده، دلالتش خیلی روشنه. وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، خطاب پیامبر اکرم، وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، سوره کهف آیه 27. بله. قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی، به اینا بگو که من فقط اون چه که از جانب پروردگارم، ربی، نمیگه اوحی الی من شخصیتی العالیه، این حرف آقای سورش رد میکنه، من ربی یعنی اینا که وحی میشه از جانب پروردگارم من وحی میشه. سوره اعراف آیه 203، و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، سوری انعام آیه 19. اینم یه لحظه آیات بود. حالا بحث رو همجا متوقف بکنیم که دیگه وقت زارن گذشت. یه چند تا دیگه آیه هم داریم، عنوان یعنی این عناوین آیات شریفه. یکی آیات نزول انزال، یکی آیات القا و تلقی. علمی شاید خدمتون که یه دسته هم آیات محور دیگر آیاتیه که حالا اون رو بعد میگم، خطابها، آیات خطابیه. سه تا دیگه عنوان داریم، اینا من دستبندی کردم برای اینکه به هم آمیخته نشه، منظم باشه، برای عرض خیلی بهتره. حالا یکی روزه که فرصت داشتم نسبت به این درس به هر حال ذهنم مشغول بود، اینا از نو بررسی کردم، آیات اینا رو نگاه کردم، این عناوین رو انتخاب کردم. بس سه تا دیگه عنوان داریم، ان شاء الله جلسه آینده اینا رو بحث می‌کنیم و ادامه بحث رو میگیریم. یکی آیات نزول و انزال، یکی آیات القا و تلقی، یکی هم آیات خطابی، خطابیه که حالا قول و غیر قول و اینا داره که اونا رو بعد ان شاء الله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.